أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا لا فنائها ومن الآخرة لا بقائها الحمد لله على كل نعمة استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وارحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين لا سيما بغية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقني الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والحقنا بالشهداء والصالحين بحق محمد وآل الطاهرين بالحسين وبأصحاب الحسين إلهي العام بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب فرج امام زمان برسان امشب هممونو با هم ببخش و بیا مرز ما را قدردان اهل بیت قرار بده رهبرم رفت تعیید بفرما شر دشمنان به خودشون برگردان حاجات جمع ملتمسینی دعا مریض دارا زبل حق جنبازاشی میایی حاجات رهبر امام زمانمون با هم با عافیت برآورده به خیر بفرما صلوات على محمد وعلى محمد. دیشب بحث میکنیم راجع به پیروزی از نظر اسلام چیه و بحث حزب الله که میگه هم الغالبون. اینجا خداوند تبارک و تعالی در این آیه‌ای که اشاره میکنم خدمتتون اینجوری میفهمن کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. کتبه وقتی در قرآن به کار میره یعنی نوشته شده است، یعنی واجب است، قطعی است، بحث هم روش نیست، یعنی قطعا این اتفاق میفته. میگه من خداوند تبارک و تعالی جزو سیستمی که برای خلقت خلق کرده این است که قرار بر این است که حزب الله پیروز شوند، چرا که خداوند تبارک و تعالی قوی و عزیز. دو خصوصیتی که ما باید داشته باشیم. مؤمن واقعی کسی است که در هر آیه‌ای وقتی میخواد به یک جایی برسه اون صفاتی که تو اون آیه بولد شده و تأکید شده از خدا رو در خودش تقویت کنه. به عنوان مثال الان در بحث مبارزه با دشمن لاغلبن خداوند مکتوب کرده که قطعا 3-4 تا تأکید داره پیروز میشوید، گفته چرا؟ چون ان الله قوی عزیز. دو تا شرط داره، یک باید قدرت خودتون رو زیاد کنید از قدرت الهی، استمداد به طلبید و تلاش کنید قدرت خودتون رو زیاد کنید، که این قدرت خیلی قسمت‌های مختلف داره، یک قسمتش نظامیه، بقیهش هم یا گفتیم یا خواهیم گفت. دوم میگه عزیز. عزیز در این آیه قرآن دلالت بر اون قسمتی داره از ترجمه کلمه عزیز که میگه به معنای نفوذ ناپذیر. اینجا عزیز معنای نفوذ ناپذیر است، همون بحثی که در آیه دیگه قرآن داریم که میفهمن که انهم بنیانون مرسوس، میگه اینا مثل سدهای آهنینند، نفوذ درشون اتفاق نمیفته. شاید چند وقت پیش آقا تأکید کردن راجع به نفوذ، که آقا ما اگر مشکلی داشته باشیم تو مملکت، یکی از مشکلات جدی ما نفوذه. یه درصدش که این نفوذ رسمیه، یعنی سربازان مزد بگیر امریکا و اسرائیل. یه درصدش نه، نفوذ به معنای این که تو سرباز نیستی، ازت سربازی میگیرن، یه جریان رو ایجاد میکنن، یه موج رو ایجاد میکنن، رو موج سوار میشن، از تو کولی میگیرن، تو براشون سربازی میکنی بدون مزد و مواجب، بدون هیچ چیزی. برگردیم با صحبت حاج قاسم رحمت الله علیه که این شب روزا زیاد میذاره و اون زمان وقتی صحبت میکرد ما خیلی درک نمیکردیم. یکی از جملاش این بود، میگفتش که راجع به این که آقا ایکس دشمنه یا دشمن نیست، توهم ایجاد میکنه. یه دفعه میبینی یک گسل در جامعه ایجاد شد که آقا این دشمن ما این دشمن نیست. جامعه نفوذ پذیر، جامعه‌ای که یه دفعه دشمن رو براش مغلوب کنن، یعنی یه دشمن دیگه بهش نشون بدن که اشتباهی باشه. میگه یک، در این که دشمن کیست باید همه یک دست باشیم. این بحث نفوذه. بقیهش هم دیگه اون جملاتی که حاج قاسم میگه، ایجاد رعب و وحشت، رعب و وحشت‌های بی دلیل به دلایل مختلف، من جمله نفوذ. نفوذ هم یکی از بحثایی که برای ما رعب و وحشت راه میندازه. اسم خیلی نمیخوایم بیاریم، کلاً هم خیلی نیاوردیم. اون روزی که اون بنده خدا گفتش که آمریکا یه دونه بمبی بزنه کل تأسیسات ما رو از کار میندازه، یه مقام رسمی جمهوری اسلامی گفت اینو. بعد آقا گفته بودن که ایشون رو ببره یه دور بزنه، مثل که توانایی ما رو نمیدونه چیه. تا اون زمان دیگه یکی میگفت آقا اگر اسرائیل، یکی دیگه گفت اگر اسرائیل حمله کنه تو یه هفته همه ساختارهای ما رو نابود میکنه. انگار مثلا ما نشستیم مثلا این بیاد بزنه ساختار ما نابود کنه. خب ما میزنیم، جنگ دیگه، بعد ما صد برابر اون ساختار داریم. کاری نداریم به این چیزایی که این آدم چقدر تو مسائل نظامی تعطیله، ولی این نفوذه. یه کسی بهش، این خودش هم نمیدونه، یه کسی بهش تلقین کرده، این میاد از یک نهاد رسمی رو باز میکنه. حاج قاسم تو صحبتش میگه که مواظب باشید شما رو نترسونم، من میدونم چه خبره. این طوری نیست که یکی بیاد بزنه بره. یه وقتی مثلا آقا میگه آقا یکی بزنی 10 تا میخوری، یه درصدش قطعا باید قلوف باشه، فرمانده باید حماسه ایجاد کنه، اما به این معنا نیست که مثلا یکی بزنه دوتا نخوره. که توانایی خودمون رو باید ببینیم، اون ورن ببینیم. بله جنگ، یه عده میزنن یه عده میخورن، اتفاقات کاملا طبیعی. پس اینجا که الان ما میرسیم در ادامه آیات قرآن، کنه هم بنیانون مرسوس، ان الله قویون، قوی باشید تو این آیات جنگی، و عزیزون، نفوذناپذیر. نفوذناپذیر من که میگم اینقدر این کانال مالانا را نخون، برای اینکه تأثیر میذاره رود. آقا مگو من یه یا علی گفتم، هیچ مطالعه دیگه هم نمی کنم، پای این یا علیم با میستم، تموم شد رفت. با این بند خدای چوپونی داشت مصاحبه میکرد، تلویزیون بود، خیلی جالب بود صحبت میکرد، داشت گوسفنداشو میچرون، طرف مثلا 70 سال سنش بود، ادبیاتش ادبیات دهه 60 بود، انگار مثلا تو اون زمان فریزش کردن الان فیلمشو دارن پخش میکنن، با همون ادبیات امام خمینی، با همون قاطعیت غلط کرده اسرائیل بیاد مثلا میزنیم فلان میکنیم. خب این آدم اگر اسرائیل بیاد واقعا میزنه، ولی اون آدمی که تحت تأثیر قرار گرفته نفوذ در دلش رعب و وحشت ایجاد کرده، این آدم کم میاره از این چوپونی که اصلا نه تلویزیون داره نه گوشی داره نه فلان، کم میاره. یه مصاحبه من یه وقت کردم با یه روزنامه، بعدم بهشون گفتم که آقا کلا این مصاحبه رو بی خیال شی. اون زمان که مصاحبه میکردیم خیلی وقت پیش، من جمله این بود که گفتم آقا زمان جنگ که ما بودیم به دستور امام، به دستور نماینده ولی‌فقیه در سپاه، یه دو تا روزنامه رو نذاشته، اصلا ممنوع کرده اون رزمنده ها بخونن تو اعواز و سننج و فلان. اینا که دکه روزنامه فروشی نبود که، تلویزیون هم که نداشتیم که، روزنامه رو رایگان میدادن توی لشکرا. دو تا روزنامه رو ممنوع کرده بودن، یکیش مال اصولگراها بود، عصر اصولگرایی بود، ممنوع کرده بودن روزنامه فلان، ممنوعه، تو حق ندارن بفرستین برای رزمنده. چرا؟ برای اینکه این روزنامه به لحاظهای مختلف شجاعت رزمندگان رو میگرفت، ایجاد ابهام میکرد، ایجاد شبهه میکرد، آقا به ما چه، ما داریم میجنگیم، به ما چه پشت سر یه دارن میخورن میدوزن میبرن. اگر رزمنده رو که داره میجنگه 4 تا از 10 تا دزدی رو بهش بگی، خب این دست و بالش میرزه، امنیت مملکت به هدر میره. وحشت یه درصدش هم میره، نفوذ از نظر این که آقا ما برای کی داریم میجنگیم، اینا دارن میخورن میبرن میدوزن، آقا ما تو برای اینا میجنگی، همیشه دوز هست الحمدلله رب العالمین. والا زمان جنگ تو خود من، تو خود اهواز، زمان جنگ تو خود اهواز وقتی که موشک میزد، این الان کی مونده تو اهواز زمان جنگ؟ خیلی آدم خاص موندن دیگه. موشک که میزد اولش نیروی نظامی میرفت که دزدان نیان خونه رو غارت نکنن. همینه، چی فکر کردی تو؟ مگه شیطون مگه از عالم خط خورده؟ این پمپاژ اخبار منفی دست و دل رزمنده رو میلرزونه. نفوذ اینه، نفوذ ناپذیری درسش اینه که خود در معرض این اخبار قرار ندی. ان الله قوی و عزیز. در بحث جهاد اگر خداوند واجب کرده است و نوشته است که حزب الله پیروز است، به دو شرط: یک، حزب الله از نظر اقتصادی، علمی، نظامی، سیاسی قوی باشد; دو، عزیز، نفوذ ناپذیر. اگه جنبی دست و بالت میلرزه نرو. من بعضی دوستان میگم بریم آقا یه اتاق معرفی کن بریم بزنیم دهن اینا رو آسفالت کنیم فلان، دشمن ها اینا. میگم آقا تو همین الانش تو شایعه تو کانال های ایتا میشنوی دست و بالت میلرزه، بری تو اتاق ضد انقلابات که میریم اون ور، که کار هر کسی نیست این چیزا، که گنده تر از ما دست دلشون میلرزه وقتی اینقدر پمپاژ اخبار منفی باشه. پس نفوذ ناپذیری، یه درصد نفوذ ناپذیری هم دقت کنید، خیلی مشخصه، خیلی مشخصه. الذین، آیه رو من میگید، برای هر حرفش خداوند 10 تا حسنه بهتون میده، 10 تا سیئه رو حذف میکنه. بذار بشون این روز چند تا گناه کردیم ما، با یه حمد و سوره پاک میشه فکر کنم، اگه پوکونده باشید تو گناه. بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نفوذ، الذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا. تو جهادی باش، زحمت تو بکش، خداوند از شبهات و انحرافات نگهت میداره. لا نهدينهم، من یک کسی اومدی گفته آقا من میخوام مجاهد فی سبیل الله بشم، خدا بگه تو رو با شیطان تنها میذارم ببینن چند مرد حلاج. اصلا اینطوری نیست. لا نهدینهم، میگه اینایی که اومدن قطعا من کمکشون میکنم، چشمشون رو باز میکنم. یه بنده خدای خیلی سیاسی بود اون زمان جنگ، مثلا 30 بالا بود، مثلا 30 بالا دیگه زمان جنگ میشد پدر جد، چند تا مثلا پیدا میکردیم تو کفه. بعد این دیگه خب از ما هم بزرگتر بود، اون زمان هم دکترا داشت، مثلا ما همه دیپلم بودیم، این دکترا داشت. سیاسی بود، خیلی سیاسی، الان هم هست خدا حفظش کنه، خیلی مشهوره. ما یه 2-3 تا آدم مخلصی بود، یعنی با اینکه مقام بالایی اینا داشت، کف میدون بود و تو آموزشا و می جنگید و اینا کار نداریم، ولی سیاسی بود. با بعد میره ما کلاس روشنگری سیاسی میذاشت. خدا رحمت کنه درجات رو متوجه کنه شهید جلیل مهندسی، ولی روز اومد دید گذشته داره داشت برای ما توضیح میداد جناه اون زمان میگفتن خط راست و چپ، بعدن شد اول میگفتن خط یک و خط سه. این اصلاح طلبای الان که قبلا چپ بودن قبلش خط سه بودن. یک کتاب چاپ کردن به نام خط سوم، اعلام موجودیت کردن تو زمان جنگ. بعد این داشت برای ما خط یک و خط سه رو توضیح میداد. ما کلی چیزی که از خط یک و خط سه میدونستیم بود که یک از میدون ملک آباد میره حرم، سه از حرم میره سیدی. ما کلا اینو میدونست از سیاست، کلا اینو سر. این داشت برای ما توضیح میداد. جلیل مهندسی اومد گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم توضیح میدم که عقب چه خبر. یه صلوات خط کن. خیلی خوش اومد. جایی مهندسی فردید گفت چی میگه؟ آقا دارم روشن میکنم بچه ها بدم پشت. گفت نمیخوام بدونم پشت جبه چه خبر. من فرماندم الان تشخیص دارم میدونم، نمیخوام بفهمن. دست نیروی رزمنده خط مقدم رو ماشه میلرزه تو این حرفا رو میزنی. چرا ربطی داره به اینا؟ نفوذ یکیش همینه که بچه های نظامی ما سیاسی بشن. خب اینا دستشون میلرزه دیگه، برای اینکه سیاست یه عالمی همه چی توش پیدا میشه، همه چی، از آقازاده و خانومزاده رانتخور بگیر تا باند و رانت و عده و عده و اینا. به رزمنده ها چه ربطی داره؟ ما بچه های جبهه فرنگیم، قرار نیست تو پازر اینا نه بازی کنیم، نه برای اینا زندگی کنیم، نه برای اینا جهاد کنیم. یه درصدشون خوبه، یه درصدشون خوب نیستن. اونایی که خوب من خدا خیرشون بده، اونایی که خوب نیستن خدا ذلیلشون کنه. هم ما کارمونو بکنیم و این باعث میشود که این عزیزی که این صفت الهی کلام هست اینجا لطمه میگیره. نفوذ ناپذیر، اعزاز. میگه اینو باید مراقب باشید. خداوند میگه اگر میخواهید این جمله من که واجب کردم که حزب الله قطعا غلبه میکند، شرطش اینه حزب الله لبنان رو نفوذ زد زمین، هم رسمی هم غیر رسمی، هم نفوذ نظامی و جاسوسی و امنیتی، هم نفوذ فرهنگی که الان دارن بازسازی میکنن. خداوند تبارک و تعالی قول داده که لنهدیان هم سبولن هم من کمک میکنم زود بازسازی میشید. ما فرق اون با دشمنی که ما زود بازسازی میشیم، چون یه دفعه ما احساس ضعف میکنیم پناه ببریم به خدا. کسان که به خدا پناه ببره خدا زود پناه میده. اونا به کی میخوان پناه ببرن؟ الان مثلا شما فرض کنید توی ما میخندیدیم بعد از جنگ، بعضی دورها که ما زمان جنگ نهیده بودیم برای اون توی دانشگاه گذاشته بودن دورهای نظامی. بعد مثلا این توی کش نوشته بود که اگر که یک نیروی نظامی در 15 متریش یک پوند مواد منفجر بشه، این روش این که این بازسازی ذهنی و روحی و عصبی بشه ایناست، بعد بره اینجا این کارو بکنه این کارو بکنه. مثلا ما بچه انفجارات بودیم، صبح تا شب از زیر و بالا اون مواد منفجر میشد، داشتیم زندگی اونو میکردیم و گفتیم این واقعیتش اینه که اگر یک پوند مواد منفجر بشه مثلا اینطوری میشه. بعد ما بر جمع میخندیم و اگه اینطوری باشه ما تا الان 6 بار روانی و تیمارستانی و پوت شدیم، خودمون خبر نداریم، داغیم خبر نداریم، خدا کمک میکنه. اونی که یک تصادفه تو خیابون میبینه تا 4 روز 5 روز به هم میریزه، همون بچه 15 16 17 ساله 100 تا 200 جنازه میبینه، همین الان هم میبینه تو ایران خودمون، تو غزه، تو لبنان، خدا کمکش کرده. الان تفاوت سلحشوری بچه های غزه رو با اون همه جنایت، با تفاوت روحیه امروز اون تل آویو نشین ها و اورشلیم، اینا مقایسه میتونه بکنی؟ اصلا همه بیمار روانی، این پزشک خانواده، برو بگی بیا امروز تشییع جنازه این چی بگم هلاکت شده هاشون بود، مثلا خدا اقوامشون تو تشییع جنازه شرکت نکرده بودن، 15 تا جنازه بود 11 تا شرکت کرده بودن، روحیه ندارن. بعد میگن آقا بریم مردن ببینیم بدتر میشیم. خدا این وره، به شرطی که یک قوی کنی خودت رو تا جایی که میتونی، دو عزیز کنی، نفوذ ناپذیر باشی. خب این ادامه بحث دیشب بود. صلوات خط کنیم که بحث رو بریم به سمت دیگه انشاء. یه جا دیگه من باز بررسی کردم ببینم که دیگه کجا پیروز میشه حزب الله، یه آیه دیگه رسیدم که برمیگرده به سبک زندگی و روحیه و اعتقادات و توکل ماها. این آیه کاملا مشخص میکنه که همه شما مجاهد فی سبیل الله هستید، هر کسی در زندگی خودش، شرط این که شما پیروز شوید رو در این آیه، در سطر آیه مشخص میکنه. من ذیل آیه رو بهتون بگم، آخر آیه اینه که اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این اولشه. خب حزب الله یا پیروز میشن، حزب خدا، حزب الله که جنا نیست که، حزب الله یعنی هر کسی تو عالم زیر علم خداست، هر کس میشه حزب الله. آیه میگه که آقا قطعا پیروز میشوید. این مدلی ان حزب الله یا بعد چی میگه؟ میگه تعریف میکنه کیان، رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، کسانی که در زندگیشون از خدا راضی اند، به همین دلیل خدا از اونها راضیه. خطبه متقین آقا امیرالمومنین خصوصیاتشو میگه، قلیل المعونه، خرجشون کمه، رضایتشون زیاده، شکایتشون کمه، خندشون به زندگی بیشتر از گریهشونه، حرصشون کمه. خیلی وقتی که باشون ارتباط میگیری امنند، امینن، میدونی که اگه ضعفی از تو داشته باشن اون ضعف رو نشون نمیدن، قوتی داشته باشن کمک میکنن قوتت بیشتر شه. اگر در دستشون امانتی بدی بهتر به تو برمیگردونن. خصوصیاتی که براشون میگه اینه. مدل کسانی که رضی الله عنهم و رضوا عنه این مدلیه، احساس ایمنی میکنی کنارشون، مال و جان و ناموس و عرض و آبروت خیالت راحته. توی همون زمان جمع، تو خاطراتی که الان نوشته شده و مکتوب شده، کتاب و از این کتابایی که تایید شده، صد تا شاهد براش اومده، میگه که طرف وقتی میخواست بره خانومش تنها بود، گذاشت تو خونه همسایه بغلی، گفت آقا این مواظبش باشه من برم جبه برگردم. میگه رفت و برگشته بود، خانوم این آدمی که رفت و جبه میگفت من مرد این خونه رو ندیدم، کلا خونه 5000 متری هم نبوده. بگود آقا این چجوری؟ گفت بله ایشون دیگه از دور حمایت میکرد، گفت به احترام زن این رزمنده من پامو توی خونه نمیذارم، مراقبت میکنم. خیالشون راحته. پشت هر رزمنده که در خط مقدم می جنگه یک امت وفادار و امین، اونی که در زندگی کوچک خودش امانت دار نیست، اونی که در زندگی کوچک خودش خیانت می کنه، اونی که در زندگی خیلی کوچک خودش که طرف میگه آقا مثلا خیانت، آقا یعنی چی؟ مثلا خیانت مثلا منظورت چی باید بشه که خیانت بشه؟ دو ساعت و نیم برات منبر رفته که آقا وضع مملکت اینه، مسئولین خرابن، الان بلن، بعد میخواد پیادش این خاطرات خودتونه دیگه. پیاده چی از اسنپ میگه میشه این پولشو بزنی به حساب خودم، به حساب اسنپ نزنی، این درصد گیری اون نیاد برای 2000 تومن، خیانت یا نه؟ آدمی که این 2 تومنه میپیچونه، این آدم مملکت هم میپیچونه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. آدم هایی که این مدلی هن، بعضی چیزایی که تو احساس نمی کنی خیلی گناه بزرگه و گناه بزرگی نیست، اما مشتیست نمونه خروار. آقا این آقا با من ارتباط داره، بهش میگم آقا این چراغ روشنه یا خاموشه، میگه خاموشه. خب این مشخص دروغ خیلی عجیب غریبی نیست، کوچیکم هست، ضرری هم من نمیزنه، ولی من دیگه به این دروغو اعتماد نمی کنم. آدمی که دروغ کوچک میگه دروغ بزرگم میگه، آدمی که خیانت در امانت کوچک میکنه خیانت بزرگم میکنه، آدمی که آبروی کوچک میبره آبروی بزرگم میبره. اینا مشته. این ضرب و مثل رو نگفتم ما تو امثال کم ببینیم تو مدارس تدریس کنیم، که گفتن که بفهمیم چه خبره. آدمی که از خداوند تبارک و تعالی در همین چیزهای کوچک راضیه، در چیزهای بزرگم راضی میشه. اون آدمی که سرشو میگیره بالا میگه الحمدلله رب العالمین که از 6 تا پسرم 5 تا شهید شدن، برای این 6 نگرانم ان شاء الله عاقبت به خیر بشه یا شهید بشه، پدر شهید شادکام. اون آدم آدمی که تو امتحانات کوچیک کوچیک پیروز شده که الان اینجا پیروز میشه. این آدم ها هست که خار به انگشت بچه‌شون بره خدا و پیغمبر رو با هم میفروشن. رضی الله عنه سبک زندگیشون است که آقا راضین از خدا، راضین. خاطره رو من 100 بار تا حالا گفتم، یعنی دفعه سریع کم میگم. توی دسفول جلسه شب قدر که گرفتن، رزمنده های مختلف اینا جمع شدن، گفتن آقا جلسه شب قدر مثلا فلانی منبر میره، آیا آهنگران هم میخونه اینا، از هر لشکری کسایی که اطراف دسفول بودن رفتن بریم اونجا. حسن تو امامزاده که جلسه خیلی خوب، شب قدر رزمندگان تو دسفول پر از شهید خالی از سکنه زیر بمباران موشک، میخوای بری شب قدر بگیری که اصلا معلوم نیست همون لحظه موشک بخوره وسطش یا نه، با غسل شهادت رفتی بشینی شب قدر بگیری، جلسه گریه کردیم 18 لیتر اشک ریختیم نفری، بعد از تو مسیرش گریه کردیم، تا رسیدیم گریه کردیم، تا قرآن گریه کردیم، تا منبر و عزاداری و مدعی فلان. حالا میخواد قرآن به سر بگیره، میگه آقا حاجاتتون رو بگین قبل از که قرآن به سر بذاریم. من نشستم میشه فهم کنم حاجاتم جیه، هر چی فکر کردم، فرج امام زمان، خدا امامو حفظ کنه، پیروزی رزمندگان اسلام، هر چی فکر کردم آقا برای خودم چی بخوام فکر کردم. 70 سالم نبود، عارف به اللام نبودم، یه بچه بود. فکر کردم برای خودم چی بخوام، هر چی فکر کردم نیو چیز راضی بودیم. یه نگاه به استخونامون کردیم، برای یه رزمنده زشت نیست اگر مثلا استخونی باشه، به خدا گفتم خدا یه هیکلی به ما عنایت کن که الان این 30 ساله منوز مستجاب نشده. الان همین ببینید رضی الله عنهم یه سبک زندگیه. طرف اینقدر حاجات شخصی داره که به عنوان یک دونه حزب اللهی عنصر مؤثر در خلقت برای ظهور امام زمان و رسیدن به نقطه و نورید ان نمون علی الذین استوزف فی الارض، برای این اصلا وقت نمیکنه فکر کنه حاجت داشته باشه، اینقدر حاجات شخصی داره، بس کن. سبک زندگی رضی الله عنه و رضوا عنه، حزب الله واقعی که خدا گفته پیروز میشه، قلیل المعونه است و کثیر المعونه، معونش کمه، زحمتش کمه، زحمت کردنش زیاده، زحمت کشیدنش زیاده. به قول باز حاج قاسم، ولش میکنه یه جایی داره کار میکنه، توی بیابونی یه جایی آقا کجایی مثلا فلان، آقا کجایی فلان، الان کجایی سیستانم، الان کجایی پل دخترم، الان کجایی فلان. هر وقت بهش میگه یه جایی داره یه کاری میکنه، نه استوری میذاره، نه گزارشی میده، نه هیچی، راحت. دوباره برگردیم خدمت امیرالمومنین، مشهورون فی السما، اینا تو آسمون مشهورن. همین الان این سردارایی که زدن و اینها درجاتشون ان شاء الله متعالی و آدمای جانشینشون ان شاء الله بهتر، اما اونایی که خیلی الان وسط کارن اصلا شما نمیشناسی، اسرائیل هم نمیشناسه که بزنه. مشهورون فی السما هستن اینا، کسایی که دارن زحمت میکشن. یکیشون به من میگفتش که دعا کنید اینها، گفت من 3 سال نیومدم رو زمین، 3 سال میگفت نیومدم رو زمین قبل از این قضای جنگی ها. یکیشون گفت من 3 سال نیومدم رو زمین، 3 سال 500 متون زیر داره کار میکنه، نه استوری میزنه نه فلان. حالا مثلا من یه لیوان آب میخوام بدم دست کسی، مثلا یتیم، آقا بگیر یتیم. از خدا باید راضی باشن، مشهورون فی السما. خب ببین چقدر وقت میره، صلوات خط کنیم. رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله علی نزب الله هم المفلحون. این مدلی هستن که راضی هستن، بعد میگی آقا چرا حضرت زینب سلام الله علیها بر از اون همه مصائب فرمودن ما رأیت الا جمیلا، چرا نداره آیه قرآن حضرت زینب عمل کرده؟ به همین سادگی. چرا حضرت زینب بر از اون همه درد دست گرفت زیر جنازه برادر، گفت اللهم تقبل منی هذا القربان؟ برای که حضرت زینب مشهورون فی السماء، اصلا تو دنیا هر کاری بکنه از نظر اون چیز مهمی نیست، اصلا اینجوری حساب نمیکنه. وقتی که امام سجاد وارد شد و اون خطیب نشست و بالا منبر در شام شروع کرد به داد و فریاد کردن و با لحن خیلی قراء یک خطیب صحبت کردن فلان، آقا فهمیدن که الان یه 4 تا چوب گرفته گیر آورده رفته بالاش، جف گرفتدش. به نقل مضمون دارم میگم، آقا فهمیدن اینا چوب روش نشسته اون بالا رفتی، میدونستی تو خودت که بالا نیستی، یه چند تا چوب گذاشته رفتی بالا، داری از بالا ما نگاه میکنی، اینا چوبه. اونی بالاست که خدا بالا ببینتش، نه چوبه فلان. الان این مال بس زیر چوبه بتونم مثلا اون زمان نه چوبه. 6 تا پله رو چوب رفتی والا جمع گرفتته. امام سجاد فهمیدن شب دراز و سالا، الان زود خطبه پیروزی داری میخونی. به این دلیل زینب گفت ما رأیت الله جمیلا. ببینید یزید اصلا سیستم بنی امیه یه سیستم فوق متکبرانه است، اینا اصلا خودشون رو خیلی بالا میدونستن، یه برهه صداشو در نیاوردن، برای اینکه گفتن آقا نقشه میدین بنی امیه یه پا یهودن، خودش اصلا ما تو تاریخ داریم یهود با اینا همکاری میکرده، نقشه ریختن یهود مدلش اینه. الله امشب نمیرسیم که مدل جنگی یهود چیه، ببینه مثلا پیغمبر داره فتح میکنه قشنگ تسلیم میشه شهادته میگه فلان، نقشه میریزه برای نسل بعدی، برای نسل بعدی نقشه میریزه، مدلشون اینه. بنی امیه از اولش اسلام نیوردن، تسلیم شد که نقشه میریزه فلان اینا، بعد نقشه الان جور شده، بعد معاویه سلطنت رو منتقل کرده، یه دونه مانع کوچیک داشته حسین ابن علی علیه السلام، اونم برطرف شده، نابود شدن، پودر شدن، بدناشون با خاک اکسان شده. یزید نشسته بالا تو محصر اموی رو اون چوبا، خیلی هم بالاتر وارد شد زینب. اینقدر حضرت زینب ابهت و عظمت الهی درش حلول کرده و جلوه کرده بود، یزید با لرد گفت من حاضر المتکبره، گو این زن بسیار متکبر چیه؟ پایه‌های حکومت یزید لرزید با قدم‌های زینب. چرا؟ چون چوب آدم بالا نمیبره، خدا آدم بالا میبره. این شعونات آدم بالا نمیبره که. پس قانون به این آیه عمل کرد. یکی دیگه از نکاتش رو بگم که دیگه بقیه واسه انشالله اگه زنده باشیم فردا شب. آیه دیگه قرآن راجع به یهود چی میفرماید؟ بحث و عزیزانت من گم نکردن که من عرض کردم در جلسات قبل که سه مدل دشمن داریم. قرآن کریم فرموده یک گفته یهود، یک یهود، دو شرک، سه نفس. الان داریم یهود رو میشناسیم از منظر قرآن کریم. میگه یکی دیگه از محاسنی که شماها دارید و یهود ندارد و از طرفی اون برای خودش حسن دنیایی میپندارد این نکته است. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین لا یتمنونه ابدا. میگه اینها از مرگ میترسن. به یهود میگه اگر شما قرار است که اگر راست میگید با خدایید مرگ را تمنا کنید. تو شیوه هاش که امشب نمیرسیم میگه، میگه اینا از پشت جدار، اینا اول برای خودشون یه جدار، یه قریه محفوظه درست میکنن، از اون تو میزنن، جرأت رو در روی ندارن. الان دیگه مضحکه شدن، مخصوصا بعد از این جنگ 12 روزه تا میزنن تو غزه این بیشرف های نامرد، همه جهان دیگه دارن بهشون میگن، میگن فقط زورتون به همینا میرسه، اینقدر بدبختی، فقط زورتون میرسه بچه بکشین. دارن مسخرهشون میکنن. یعنی خدایی من جلوی حاج آقا زشتم هست بگیم، من واقعا موسیقی غیر مجاز گوش نمیدم غربی اصلا، ولی این بوم بوم تلاویف خیلی حال میده حاجی. مضحکه شدن. داره بهشون میگه دیگه، میگه به زمین سخت نخورده بود دیگه. کی داره میگه؟ یه خواننده مشهور امریکایی میگه به زمین سخت نخورده دیگه، هی زدی اینا رو بچش. وسطش داره ناله زنه رو پخش میکنه، میگه تا حالا ناله نکردی؟ آره حالا بچش. چی میخواستی دیگه از خدا که این روزا رو داریم میبینیم؟ حالا جاقه امشب میرن بوم بوم تلافی رو سرش کنن از نظر شهری، بعد ما بگن آقا گوش بدیم. هر چی گوش میدم سیر نمیشم، لامستم. برای چی؟ برای اینکه داریم از زبون کسی میبینیم چیزایی رو که ما سالیان سال داریم از قرآن میشنیدیم. قرآن اصلا داره ترجمه آیات قرآن این ترانهه. و چرا خوشحال نباشیم بابت این بیداری؟ میگه چی؟ میگه آقا یهود فتمنوا الموت، اینا از مرگ میترسن، نقطه ضعفشون مرگه، میشینن تو جدار، فرشب عادتشو میگم، میشینن تو جدار از اون پشت نقشه میکشن، جنگ سختشون اینطوری، جنگ نرمشون میرسیم در قریه‌های محفوظه، در جدارهای که دور تا دور خودشون میکشن، گنبد آهنین، یعنی این بوم بوم تلاوی این گنبد آهنین رو مزهکه عالم کرده، گنبد آهنین درست میکنن، وقتی مطمئن شدن جونشون در خطر نیست از اون تو میزنند، از اون تو میزنند که این توهم الحمدلله برطرف شد و اینا رفتن که ایشالا گنبدشون رو دوباره بسازن، بینیم میتونیم گنبد منبد بسازن یا نه. اصلا ما خودمون علاقه داریم به گنبد کلا، یعنی گنبد میبینیم تحریک میشیم بزنیم. اینا برن کاراشون بکنن تا ببینیم به کجا میرسیم. ولی کلیتش این است که ما تو این بحثی که داریم انجام میدیم، یه درصدش باید دشمنمونو بشناسیم، یه درصدش باید خودمون بشناسیم. سنوار اگه سنوار شد، دلیلش این بود که سالها در زندان اسرائیل رفت عبری یاد گرفت، تمام کتاباشون رو خوند، دشمنش رو خوب میشناخت. تو اگه دشمنتو بشناسی نمیتونه فریبت بده. اون عزیزی که بهت گفتم نفوذ ناپذیره بشناسی. الان وقتی طرف میاد میگه آقا ملت شریف ایران ما با شما مشکل نداریم، لبخند میزنه، تو دشمنتو بشناسی، مثل حضرت امام اول انقلاب میگه آقای کارتر اگر بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، ما این خدایی که میگه قبول نداره، میشناسه. شناخته، میگه اگه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، من میگم این بسم الله الرحمن الرحیم که تو میگی من قبول ندارم، این که تو میگی من قبول ندارم. ترفنداش انشالله بشناسیم و خودمون رو از نظر نفسانی تقویت کنیم، همونجوری که آماده میشین برای براءت تشریف بیارین جلو، خدا خیرتون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اگر زنده باشم فردا شب میخوام یه براءت شب جمعه انجام بدیم، جنایات آمریکا رو دارم جمع و جور میکنم، بررسی میکنم که فشردش باشم. میگشتم رو جنایات آمریکا، اینقدر زیاد بود یه دهه باید توضیح بدی. من میخوام مثلا تو 30 ثانیه جمعش کنم، کمک کنیم بتونم امپیتریش کنم جنایاتو، که بتونیم بفهمیم که با کی طرف هستیم انشالله. زن و مرد جواب همدیگر رو شب هفتمی بدید، شب توبه است. این براءت شما در توبه شما موثره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، دو تا مش صدا بیاد بالا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا محافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.